کنید، مسائلتون رو حل نمی کنید، به نظر من ظاهر بینن. باطن قضیه این نیست، این مسئله حل نشده نیست. او میخواد که ایران گوش به فرمان آمریکا باشه. ملت ایران، ملت ایران از چنین اهانت بزرگی به شدت رنجیده میشه و در مقابل اون کسانی و اون کسی که چنین توقع غلطی از ملت ایران داره با همه قدرت میسته. سوم خرداد به ایران حمله شد. یک روز بعد، یعنی روز 24 خرداد، یه عده از عوامل آمریکا در یک پایتخت اروپایی نشستند و شروع کردن بحث کردن بر روی جایگزین جمهوری اسلامی. شنیدم این رو در تلویزیون هم دو سه روز پیش گفتن. این همون وقت به ما اطلاع دادن. یعنی انقدر خاطر جمع بودن به اینکه این حمله اساس جمهوری اسلامی رو در کشور متزلزل خواهد کرد، خاطر جمع بودن که مردم رو در مقابل جمهوری اسلامی نگه می‌داره، اینقدر مطمئن بودن که یک روز بعد از شروع حمله اینا نشستند و بحث کردند که حالا بعد از جمهوری اسلامی کی کدام حکومتی و چگونه حکومتی بر ایران حکومت کنه. پادشاه هم معین کردن، ایران شاه هم معین کردن، یه فرانکزم پادشاه ایران بود. اینا اینجور درباره ایران خیال میکرد، میخواستن بین تصور میکردن با این حمله بین نظام و بین مردم فاصله خواهد افتاد، نظام ضعیف خواهد شد و خواهند توانست بر مقصود سخیف و مقصود خباثت آمیز خودشون مسلط بشن و توجه کنن و این کار رو انجام بدن. متأ ملت ایران، ملت ایران، اینو من اصرار دارم، بارها گفتیم، اصرار دارم تکرار کنم، ملت ایران با ایستادگی خود در کنار نیروهای مسلح، در کنار دولت، در کنار نظام، مشت محکمی به دهان همه اینها زد. در بین این جمع ابلهی که نشستن که جایگزین برای جمهوری اسلامی در ایران پیدا کنن، یک ایرانی هم بود. خاک بر سر اون ایرانی.
بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدید که در سال روز شهادت امام رضا علیه السلام ایراد فرمودن. همچنان از پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. در هفته دولت ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و بهنر، باید فرهنگ خدمت خالصانه به مردم را ترویج دهیم تا مسیر پیشرفت کشور هموارتر گردد. بسیار سپاسگزاریم که در ادامه بخش دوم برنامه ها همچنان با پخش شبکه رادیویی تهران همراهید. به اتفاق همکاران خوبم در پخش شبکه رادیویی تهران تا ساعت 22 همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو تهران خواهیم بود و در این لحظه به اتفاق همراه میشیم با برنامه یاقوت.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت میکنم شنونده شماره 114 پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت.
این پادکست خاکریز تا کهکشان. روایت حماسی سردار سرلشکر پاسدار امیر علی حاجی زاده. اینجا روایت عشق است، صدای قدم‌های مردانی که تاریخ این سرزمین رو با خون و ایمان نگاشتند. این روایت قصه خاکریز هاست، قصه شبهای عملیات، قصه عزم و اراده پولادین مردی که از قلب جبهه ها برخاست و به ستاره‌ای در آسمان اقتدار ایران تبدیل شد. مردی که نامش لرزه بر اندام دشمنان میانداخت و مایه آرامش دوستان بود. سردار شهید امیر علی حاجی زاده. سال 1340 خورشیدی، نهم اسفند ماه، در هیاهوی تهران بزرگ کودکی پا به عرصه وجود نهاد. نامش رو امیرعلی گذاشتند، نامی که بعدها بر فراز موشک‌های قدرتمند ایران هیبت آفرین شد. ریشه های خانوادگیش در خاک پاک شهرستان خرمدشت قزوین گره خورده بود، خاکی که مردانش با صلابت و غیرت شناخته میشن. امیرعلی با فطرت پاک و روحی آزاد در کوچه پس کوچه های این سرزمین رشد کرد، اما سرنوشت او رو به مسیری دیگر میخواند، مسیری پرخون اما پر افتخار. تا سال 1359 ایران در آستانه تحولی بزرگ بود، اما ناگهان آسمان این سرزمین پر از غبار جنگ شد. دشمن بعثی با حمایت تمام عیار قدرت‌های جهانی دست به تهاجمی ناجوانمردانه زد، گویی تمامی دنیا علیه یک ملت به پا خواسته باشند. توی اون روزهای پرآشوب، وقتی جوانان این مرز و بوم درس و دانشگاه رو رها کرده و لباس رزم برتن می کردن، امیرعلی حاجی زاده نیز بی هیچ تردیدی در همون سال 1359 به صفوف سبز سپاه پاسداران پیوست. او با تمام وجود و با قلبی مالامال از عشق به وطن سلاح بر دوش گرفت و راهی جبهه ها شد. او با گام های محکم و نگاهی نافذ که هزاران شب بیداری و عزم راسخ در چشمانش موج می زد، در سنگر عشق چون خورشید درخشید. به یاد بیاریم دهه 60 رو، دهه دفاع مقدس، دهه حماسه هایی که با خون و اراده آمیخته بود. سردار حاجی زاده تو اون سالها که در قلب آتش و خون در خط مقدم نبرد حضور فعالی داشت، یک تیرانداز بود. تصور کنید سکوت مطلق شب، تنها صدای باد و گاهی هم صدای نفسهای خودت باشه. چشمات در تاریکی مطلق به دنبال هدفی میگرده که کوچکترین خطای دید میتونه به قیمت جانت تموم بشه. در اون لحظات تک تیرانداز یک رزمنده معمولی نیست. او تجسم تمرکز، صبر و ایمانه. هر بار که ماشه رو میکشید، گویی قلبش رو به سمت دشمن نشانه میرفت. خاکریزها، آخ خاکریزها، اون جانپناهای گلی که شاهد هزاران راز مگو بودن. بوی نم خاک، بوی باروت، بوی رزمنده ها. اونجا خواب معنایی نداشت. هر لحظه ممکن بود آخرین لحظه باشه. امیرعلی حاجی زاده شبها رو در این خاکریزها به صبح رسوند. گاه در سرمای سوزان زمستان، گاه در گرمای طاقت فرسای تابستان. او شهادت رو نفس می کشید، اما ایمانش به خداوند و عشقش به میهن اون رو استوار نگه می داشت. او در کنار برادرانش برای هر وجب از این خاک می جنگید. امیرعلی حاجی زاده در عملیات‌های سرنوشت سازی حضور داشت که هر کدوم فصلی از کتاب پر افتخار دفاع مقدس بودند. بلفجر مقدماتی، عملیاتی که طرحی جسورانه داشت و راه گشای فتوحات بعدی شد. او همچون پیشاهنگی شجاع دل به دریا زد. بلفجر 8 نام این عملیاته که گره خورده با شجاعت و ایثار. عبور از اروند رود وحشی، اون هم در قلب شب و زیر آتش سنگین دشمن، کاری نبود مگر برای مردانی از جنس اسطوره. حاجی زاده تو اون عملیات حماسی یکی از قهرمانان گمنام بود که با گامهاش بر رودخانه اروند راه پیروزی رو گشود و سپس کربلای 4 و کربلای 5، عملیات هایی که عمق فداکاری رزمندگان رو به نمایش گذاشتند. در کربلای 4 او شاهد سختی ها و مشقت هایی بود که تنها روحای بزرگ تا به تحملشون رو دارن. و در کربلای 5 در شرق بصره، اونجایی که نبرد به اوج خود رسید و وجب به وجب خاک با خون رزمندگان آبیاری شد، حاجی زاده همچون کوهی استوار در برابر هجوم دشمنان ایستاد. توی اون عملیات ها اون فقط یک تکتیرانداز ماهر بود که تبدیل به نمادی از مقاومت و امید شد. سال 1388 خورشیدی نقطه عطفی در تاریخ دفاعی ایران بود. با بینش عمیق رهبر معظم انقلاب و تلاش بیوقفه متخصصان، نیروی هوافضای سپاه تأسیس شد. نیرویی که قرار بود سپر آسمان ایران باشه. و چه کسی شایسته تر از امیرعلی حاجی زاده، رزمنده دیروز و متخصص امروز. برای فرماندهی این نیروی استراتژیک، او به عنوان نخستین فرمانده نیروی هوافضای سپاه منصوب شد و تا لحظه شهادتش با صلابت و اقتدار این جایگاه خطیر رو حفظ کرد.
بزنید آقا، بزنید. بسم الله.
هر کدوم میره زود به ما اطلاع بدید. سلام الله ما سلام الله ما.
یعنی ببینید ما دونه دونه داریم میزنیم که آدم ها
دور بشن. دنبال جنایت ما نیستیم. این ترامپ خبیث این همه جنایت میکنه. حتی زمان شلیک موشک‌ها به ماشین حاجی دو تا ماشین یه جوری بودی که اصلا با یک ثانیه تفاوت حسابات کرده. فرصت نداده.
تحت فرماندهی او نیروی هوافضا به یکی از قدرتمندترین و بازدارنده ترین نیروهای منطقه تبدیل شد. او یک معمار بود، معماری که تونست زیرساخت‌های دفاعی کشور رو در ابعاد موشکی و پهپادی به اوج برسونه.
من یک روزی یه ملاقاتی داشتم با فرمانده نیروی هوافضای روسیه. یه روزی اومده بود ایران، من فیلم‌های خلیج فارس رو نشون دادم که با پهپاد میریم بالا سر ناوا. به من گفتش که اونا نمیزنن، نمیبینن، نمیترسید. گفتم جنرال امتحان کن این کارو. رفتن رو ناو آمریکایی. من بهشون گفتم جنرال نگران نباش. ببین اینا دارن، یعنی تمام جنرال‌های بالاخره کشورهای مختلف دارن از این حرکت ایران دارن درس میگیرن. بله، میگن فرمانده نیروی هوافضای روسیه. بعد گفت چطور نمیزنن؟ گفتم جرئت نمیکنم، بزنم ما میزنیم. ولی بالاخره کار کوچیکی نبود که حالا بعضی از دوستان مثلا بگن نه حرکت هماهنگ بود. نه، اگه ما با آمریکا هماهنگ بودیم که دیگه این درگیری‌ها لزومی نبود. اتفاق
جنگ پایان یافت، اما جنگ برای حاجی زاده شکلی دیگر به خود گرفت. او فهمیده بود که برای حفاظت از این مرز و بوم سلاحی فراتر از تفنگ نیازه، سلاحی که بتونه بازدارندگی ایجاد کنه و دشمن رو از تعرض باز داره. این چنین بود که وارد حوزه حساس و پیچیده موشکی شد. در این مسیر او شانس بزرگ و افتخار عظیمی داشت که شاگرد نزدیک شهید والا مقام سردار حسن تهرانی مقدم باشه، مردی که به حق پدر برنامه موشکی ایران نام گرفته بود. حاجی زاده در مکتب تهرانی مقدم علوم موشکی و روحیه خودباوری، جهاد علمی و استقلال رو آموخت تا از آسمان ایران با آموزش به فرزندان خود محافظت کنه. جهان بارها شاهد قاطعیت و دقت عمل او بود. در 8 ژانویه 2020 در پی خباست دشمنان، فرماندهی حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد در استان الانبار عراق بر عهده او بود. عملیاتی بی‌نظیر و کم سابقه که کاخ سفید رو به لرزه درآورد و سیلی محکمی بر صورت متجاوزین نواخت. این حمله یک پاسخ نظامی و یک نمایش اقتدار و بلوغ صنعت موشکی ایران بود که تحت مدیریت او به این نقطه رسیده بود. پیش از اون هم عملیات حمله به پایگاه‌های داعش در شرق فرات در سوریه، جایی که تروریست‌های کوردل امنیت منطقه رو به خطر انداخته بودند، حاجی زاده با صلابت و درایتی بی‌نظیر فرماندهی این عملیات رو بر عهده داشت و با موشک‌های دقیق ایران بساط تروریسم رو در هم پیچید. اینها تنها نمونه‌هایی از فرماندهی راهبردی او بود که نشان می‌داد او هم در دفاع از مرزها و هم در مبارزه با تروریسم منطقه‌ای قاطع و بی همتاست.
واقعاً نیروهای به درد بخور و کاری که اصلا کار دست اوناست بی شماره، مثل قدیم نیست، مثل اول جنگ نیست. ما نیروهای کارا بسیار بسیار زیاد داریم. یعنی با نبود حاج قاسم و شهید مقدم و حاجی زاده و امثالا هیچ اتفاقی نمیفته. این مسیر نورانی ادامه پیدا میکنه. یعنی مردم امیدشون از دست ندن، نگران نباشن. بله، فقدان حاج قاسم برای همه ما سخت، همه سخت، ولی واقعا احساس نکنن که حالا شکافی ایجاد میشه یا کارها از دور میفته. نه، به هیچ وجه. تازه بچه‌هایی که پای کار بودن از گذشته الان ما انگیزه بیشتری میام.
سردار شهید امیرعلی حاجی زاده، نامی که همواره بر تارک تاریخ معاصر ایران خواهد درخشید. از خاکریزهای دفاع مقدس، جایی که او در قامت یک تک تیرانداز
ایمان و ارادش را به رخ دشمن کشید تا کهکشان اقتدار موشکی و هوافضای ایران جایی که او معمار بازدارندگی شد، او تجسم این کلام است: ما می توانیم.
تا بردی زنگوی درش بازی، تا بردی زنگوی درش بازی، ولی باختم من. چه مردی، چه مردی، چه مردی، چه مردی.
ماه شهریور هم از ماهای پرخاطره است. در همین ماه شهریور ترور ناجوان مردانه رئیس جمهور و نخست وزیر کشور مرحوم شهید رجایی و مرحوم شهید باهنر اتفاق افتاد. در همین ماه شهریور ترور شهید آیت الله قدوسی دادستان کل کشور اتفاق افتاد. در همین ماه شهریور شهادت امام جمعه تبریز به دست منافقین اتفاق افتاد. اینها خاطرات عجیبی است، پرمعناست، پرمغز است. در همه این حوادث پشت قضیه رژیم آمریکا بود، عوامل آمریکایی بودند که یا به طور مستقیم کمک کردند، یا تشویق کردند، یا حداقل چشمشون رو بر این جنایات بستند.
یاد و خاطری شهدای خدمت، رئیس جمهور شهید محمد علی رجایی، نخست وزیر شهید حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد باهنر و بزرگداشت دیگر شهدای شهریور، همزمان در سراسر کشور و در تهران شنبه هشتم شهریور ساعت 9:30 صبح، مکان میدان بهارستان، خیابان مردم، مجتمع فرهنگی رفاه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
همراهان گرامی شبکه رادیویی تهران، دعوت میکنم در این لحظه شنونده بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب باشید که در سال روز شهادت امام رضا علیه السلام ایراد فرمودند.
اون نتیجه‌ای که در این حوادث دشمنان به اون نتیجه رسیدن اینه که ایران رو با جنگ، با حمله نظامی نمیتوان به زانو در آورد. جمهوری اسلامی رو با این ابزار و وسایل خشن نمیشود عقب راند. خب 45 سالی که دارن این کارا رو میکنن. روز به روز جمهوری اسلامی قوی تر شده. دیدن راهش این است که در داخل اختلاف ایجاد کنن، در داخل نفاق ایجاد کنن. عواملی هم دارن البته در داخل، عوامل صهیونیسم، عوامل آمریکا هستن گوش و کنار در کشور. به وسیله اینها و یا به وسیله کسانی که غفلت دارند از اون چه میگند و از اون چه مینویسند، بین مردم اختلاف ایجاد کنند، چند صدایی در کشور به وجود بیارند. امروز به حمدالله کشور متحده، امروز مردم متحدن، اختلاف سلیقه هست، اختلاف سلیقه سیاسی اجتماعی وجود داره، لکن در دفاع از نظام، دفاع از کشور، ایستادگی در مقابل دشمن، مردم امروز متحدن. این اتحاد به ضرر اونهاست، این اتحاد مانع تجاوز و تعرض اونهاست. این رو بخوان از بین ببرم، مراقب این باشی. اهل بیان، اهل قلم، اونایی که حرف میزنم، اونایی که مینویسم، اونایی که تحقیق میکنم، اونایی که توییت میزنم بفهمن چه کار میکنم. بعضی ممکنه البته در مسائل گوناگون نظرات مختلفی داشته باشن، هیچ اشکالی نداره. توجه کنن اهل فکر که ارائه یک فکر نو که مکمل موجودی ملت ایران باشه، این فرق داره با تخریب کردن، با اهانت کردن. مبانی جمهوری اسلامی رو تخریب نکنن. همین مبانی است که این ملت رو اینجور رشد داده، این کشور رو اینجور بالا آورده، این قدرت رو به این ملت بخشیده. همین مبانی است. مبانی رو میخوان تکمیل کنن، اضافه کنن، اصلاح کنن، اشکالی نداره، لیکن تخریب نباید کرد. تخریب خاص دشمنه و این همکاری قوای سگانه، همکاری مجلس و دولت و قوه قضاییه و نیروهای مسلح و دیگران، این همکاری باید ادامه پیدا کنه.
بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدید که در سالروز شهادت امام رضا علیه السلام ایراد فرمودند.
آب برای فردا. ایران یکی از 45 کشور دنیاست که به گفته مؤسسه جهانی منابع یا WRI در وضعیت تنش آبی شدید قرار داره. این یعنی مصرف آب ما از منابع تجدیدپذیرمون بیشتره و به زبان ساده داریم از آینده قرض میگیریم. آمار رسمی وزارت نیرو میگه حدود 90% آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه. اما این به این معنا نیست که ما مردم مسئول نیستیم. اتفاقا برعکس، چون چیزی که فرهنگ عمومی رو میسازه رفتار فردیه. بیاییم با هم چند تا مثال ساده بزنیم. بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن به طور میانگین روزی 12 لیتر آب هدر میده. یه دوش 10 دقیقه‌ای حدود 120 لیتر آب مصرف میکنه. حالا اگه فقط 2 دقیقه کمتر زیر دوش بمونیم، میتونیم سالی هزاران لیتر آب صرف کنیم. این عدد رو زبدر جمعیت بکنیم. قابل توجه نه؟ صرفه‌جویی فقط یک کلمه نیست، یه جور احترامه، هم به منابع طبیعی، هم به نسلی که بعد از ما میان. یادمون نره، آب فقط یه مایع شفاف نیست، پایه همه یه چیزیه که بهش میگیم زندگی. بیایید با دقت بیشتری مصرف کنیم.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود.